میهمان از در می آید، به شوق آشنایی با تو قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
به نام خدا. سلام، در برنامه حیات خلوت هستیم، با نگاهی به زندگی پژوهشگران، اندیشمندان، نخبگان و شخصیت‌های شناخته میهنمان. این بار در حیات خلوت آقای دکتر محمد تقی امانپور هستیم، مدیر عامل کانون جهادگران جهاد سازندگی. آقای دکتر امانپور سلام، صبحتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنونم از اینکه دعوت فرمودید. خدا قوت میگم به شما و عرض ادب میکنم به شنوندگان عزیز شما.
سپاسگزارم. آقای دکتر امانپور زاده تربت دری هستید، به چلینه.
یکم شهریور ماه 1334.
بله.
البته اسم کامل من امانپور قراییه. بله. یه ایل بزرگی هست که در فارس بودن، در شمال بودن، در خراسان مستقر بودن و اونا ضمن بنیانگذار شهر تربت حیدریه هم بودن. من اونجا متولد شدم و سالهای اولیه تحصیل اونجا بودم، سپس مشهد مستقر شدیم و ادامه تحصیل در دبستان و دبیرستان در مشهد مقدس داشتم و سال 1352 دیپلم گرفتم و در کنکور قبول شدم و راهی تهران شدم. از 52 و بعد دیگه تهرانی شدم.
بله. خواهش میکنم از خانواده پدری با ما صحبت بکنید، فرزندان، خواهران، برادران.
پدر من یک کشاورز بودن، البته خب ایل کار دامپروری میکنه، کار کشاورزی میکنن و بعد از تقسیم اراضی در سال 1342 شون هم یک کشاورز عادی شدن در اطراف مشهد، در روستای تنگلشور، روستایی که خربوزش مشهور بود و به سرسر کشور ارسال میشد. شون با توجه به که خودشون فرد فاضلی بودن و با وجود که کشاورز بودن، تحصیلات ششم ابتدایی اون دوران رو داشتن که خب وقت اهل مطالعه بودن صحبت میکردن، آدم فکر میکرد که شون داره تحصیلات دانشگاهی برجسته هست به لحاظ عمق مطالب و تسلطی که بر اون داشتن. به همین دلیل خب در اون روستا دبستان نبود، منو فرستادن تربت حیدریه تحصیل بکنم. بعدن هم مشهد فرستادن که ادامه تحصیل بدم، که من در این دورانها خدمت عمه جانم و یا دایی جان در مشهد بودم، عمه جانم در تربت و اونا از سال پنجم دبستان، سال 44 که وبا اومد و بعضی از افراد خانواده فوت شدن، دیگه مادر من اصرار کرد که از روستا به شهر بیان و اومدن در شهر مقدس مشهد مستقر شدن و سال پنجم دبستان و ششم دبستان رو من مشهد بودم و سال دبیرستان رو کلن در مشهد تحصیل کردم. در تمام طول دوران دبستان و دبیرستان شاگرد اول بودم، به اضافه که خب حضور فعال اجتماعی هم توی دبیرستان داشتم، یعنی اینکه هم تیم فوتبال رو براشون اداره میکردم و راه‌اندازی کرده بودم، روزنامه دیواری فارسی، روزنامه دیواری انگلیسی برای دبیرستان میموشتم و مدیریت میکردم، همچنین در مسابقات اطلاعات عمومی خوب شرکت فعال داشتم، نفر اول دبیرستان، نفر اول شهر مشهد، نفر اول استان خراسان و نفر سوم کشور در حوزه اطلاعات عمومی بودم. خب معلم ها خیلی منو دوست داشتن. یه معلمی داشتیم که یادشون بخیر به من میگفت استاد. من یه دانش آموز قد کوتاه ریزی میزه بود، همیشه هم صندلی جلو میشستم، ولی خب درس رو من همیشه با علاقه خوندم، یعنی اینکه سعی کردم بفهمم درس رو، با علاقه درس بخونم، با علاقه تکالیف رو منجم. معلم مثلا میگه که این درس انگلیسی دو تا سه تا تکلیف میداد، من میرفتم کل اون تکالیف رو همه رو انجام میدادم، یا کتاب از اول تا آخر یه دور میخوندم. مثلا این بود که هم اشراف به درس داشتم، علاقه داشتم. مثلا من برای کنکور، خب در اون مقطع خانواده ضعیفی شده بودیم و پدر من دیگه از روستا به شهر اومده بودن و توی شهرداری کار میکردن، من برای اینکه کنکور قبول بشم اومدم کتاب‌های سال نهم، دهم و دوازدهم دبیرستان رو خودم ازش ساله چهار جوابی طراحی کردم و خودم تمرین میکردم، یعنی برای خودم کلاس کنکور گذاشتم و تمرین کردم و خب طبیعتاً کنکور هم در رشته خودم شاگرد اول شدم و پلی‌تکنیک تهران قبول شدم که در همه رشته‌هاش میتونستم تحصیل کنم، ولی رشته که قبول شده بودم مهندسی تکنولوژی نساجی بود.
در چه سالی؟
1352. خب بلافاصله که وارد دانشگاه شدم به لحاظ اون روحیه اجتماعی و تعامل خیلی سریع و فعالی رو با انجمن اسلامی دانشجویان برقرار کردم و ظرف یک هفته دیدم که من عضو مؤثر و انجمن هستم و کتابخونه، نمازخونه، جاهای دیگه فعال هستم. بلافاصله توی دانشگاه تیم ژیمناستیک رو فعال کردم و عضو تیم ژیمناستیک و عضو تیم دانشجویان شدم. بعد تو کتابخونه فعال بودم، تو انجمن فعال بودم. حضور فعال باعث شد که دانشجویان بیان پیشنهاد بکنم عضو انجمن صنفی دانشجویان بشم، نماینده سال اولیا شدم و همزمانم سال 52 تظاهرات شد در دانشگاه و منجر به تعطیلی دانشگاه شد که یه تعداد از اعضای و مدیران اون سازمان صنفی رو گرفتن. حالا ما سال اولی بودیم، به ما رحم کردن، ولی خب ما فعالیتمو ادامه دادم به عنوان عضو مؤثر انجمن اسلامی و خب دوبارم دستگیر شدم، یه بار توسط کمیته مشترک ساواک و شهربانی
در همون دوران دانشجویی،
بله، و یه بار هم توسط نیروهای نظامی دستگیر شدم و در دادگاه نظامی محکوم شدم و در زندان قصر بودم. خب حضور فعال در نهضت دانشجویی باعث شد که من عضو هسته مرکزی مدیریتی نهضت دانشجویی کشور باشم و یک حضور فعالی در ارتباط با روحانیت، در ارتباط با مردم و در رابطه با نهضت انقلاب اسلامی داشته باشم. خب حالا اون دستگیرم که شدم، خیلی جالبه، حالا مثلا زندان قصر من رفتم، اونجا بلا فاصله در محوطه زندان به دوستان و همراهانی که با من دستگیر شده بودن گفتن اعتصاب قضا ما میکنیم تا صلیب سرخ نیاد ما رو ثبت نام نکنه، ما اعتصاب قضا داریم. بعد گفتم چرا، خب شما نماز جماعت برگزاریم. خیلی اون دوستانی بودن، آقای حسین جوادی بود، آقای بادامچیان بود، آقای حمیدزاده بود، دوستان زیادی از افراد انقلابی اون مقطع بودن. گفتم مثلا اون پر شما اینجا شلوغ نکن، شما این کار رو بکنیم میان ما رو کتک میزنن، میبرن انفرادی. من زور شد بلا فاصله از آن گفتم و گفتم نماز جماعت برگزار میشه، بیان پشت سر من نماز بخون. یا برای هواخوری که برده بودن، بودن مردم دارن انقلاب میکنن، تظاهرات میکنن، شما اینجا اومدین هوا بخورین، بیاد پشت سر من، ما تو محوطه تظاهرات میکنیم. بودن خب تظاهرات میکنن، همه رو میگیرن، شکنجه میکنن، میکشن.
چه سالی بود آقای دکتر روانپور؟ چه سالی بود؟
56 بود فکر کنم. بعد من با اون روش که من میگم هیچ اتفاقی نمیفته. اونا که تو هواخوری اومده بودن، زندان قصر جوی یه محوطه مرکزی داشت، سالونای بندها دوری میدون بودن و یه جای حیات خلوت حساب، شما برنامه حیات خلوت دیگه. گفتم پشت سر من راه برید، هیچ شعاری هم ندید، فقط پاتون رو محکم به زمین بکوبید. دیگه همه اینا که برای هواخوری اومده بودن یک ردیف شدن و پشت سر من محکم پاشون رو میکوبیدن به زمین که دیگه ریختن ما رو از این حالت چیز کردن. بعد گفتم من جلسات تفسیر قرآن میذارم، بیاین تفسیر قرآن. کلا من زندان قصر رو به هم ریخته بودم و دیگه از صلیب سرخ اومدن ثبت نام کردن. عضویت در هسته مرکزی نهضت دانشجویی خب امکان ارتباط فعال با روحانیت انقلابی اون مقطع رو فراهم کرد. خب با حضرت آیت الله عظما خامنه‌ای که از قبل مشهد آشنا بودیم، خدمتشون رسیده بودیم، حتی در دوران دانشجویی من دانشجوها رو برداشتم و یه دور رفتیم، ایشون در تبعید بودن در ایران شهر، اونجا رفتیم خدمتشون و یک روز یه کارگاه آموزشی برامون گذاشتن در موضوع سیر مطالعاتی، که گفتن شما که انجمن اسلامی فعالی هستید و دانشجوها رو مثلا کمک میکنید در مطالعه، بیا من بهتون یاد بدم چجوری مطالعه کنید، و ما سیر مطالعاتی آموزش دادن. اصلا شما روحیات و حال و هوا رو در نظر بگیرید، مثلا ایشون تبعیدن، ساواک اونجا رو محاصره کرده، ما با هزار زحمت رفتیم خدمت ایشون، ولی مثلا اونجا به این فکر بودیم که چجوری مسیر صحیحی رو از نظر اندیشه طی بکنیم، از اون فرصت استفاده کنیم و سیر مطالعاتی رو از ایشون بیاموزیم. اتفاقا در اون روز ایشون گفتن که اما پو برو یخچال رو باز کن ببین توش فکر کنه کمی گوشمش داره، با اونم دیگه زودپز یه نهاری برای این همراهانتون بپرس که نهار آبگوشتشون هم من درست کردم. ولی خب با آقای مطهری، آقای مفتح ارتباط داشتیم، شهید بهشتی جلساتی رو میرفتیم خدمتشون و ایشون چیز میاموختیم. خب این شد که تا انقلاب پیروز شد، ما بلافاصله روز 28 بهمن ماه 1357 یک هسته همین نهضت دانشجویی حدود 15 نفر بودیم، بنده بودم، آقای محسن میردامادی، آقای ابراهیم اسخرزاده، حبیب بیطرف، آقای محمود حجتی، آقای علیرضا افشار، آقای عباس احمد آخوندی، شهید دادمان، شهید شوریده و خانم فیروزآبادی، دکتر فیروزآبادی که استاد دانشگاه هستن الان، یه جمع بودیم حدود 15 نفر. آقای عبدی، خدمت امام رسیدیم در خیابان ایران مدرسه رفاه و خب گزارشی دادیم به محضرشون که نهضت دانشجویی چگونه در کنار مردم بوده، چجوری در کنار روحانیت بوده و کمک کردیم و حضور فعال داشتیم در پیروزی انقلاب اسلامی، و الان خدمت شما رسیدیم، یعنی 28 تا 22 میشه یه هفته بعد از پیروزی انقلاب. بفرمایید که در این مقطع که انقلاب پیروز شده و دولت موقت هم امور رو به دست گرفته، ما چجوری میتونیم خدمت کنیم و تحت امر حضرت عالی. امام فرمودن که برید با دولت موقت همکاری کنید، ببینید چه کمک هایی میخوان، چه نیاز ها و اولویت هایی از کمک کنید. ما روز 30 بهمن ماه 1357 رفتیم نخست وزیری و با مرحوم بازرگان ملاقات کردیم. خیلی ملاقات تاریخی و دوست داشتنی بود، یعنی اینکه ایشون بالاخره یک فرد پخته سیاسی بودن، حزب داشتن، در دخون و تشکیلات داشتن، گفتیم ما اومدیم کمکتون کنیم. ایشون یه طنزی گفتن که کار هر بز نیست خرمن کوفتن، گاو نر میخواهد و مرد کار. شماش دانشجو و بچه و اینا اومدین میخوان چه کمک من بکنیم؟ من نهضت آزادی رو دارم، جبهه ملی رو دارم، برنامه دارم، حزب دارم، فراکسیون دارم، بریم دنبال کارتون، شما هم چوب لا چرخ ما نذارید بهتر. منم به دوستان دانشجو گفتم که پاشید بریم، مثل که آقای بازرگان حرف امام هم نمیخواد گوش بکنه. امام ما رو فرستاده که بهشون دانشگاه ها کمک بکنه، ایشون ما رو عودت میده و ریجکت میکنه. دیگه گفت نه بشینین، و گفت شما واقعا میخوان به من کمک کنین؟ ما چیکار کنیم؟ مثلا چه قسمی بخوریم شما باور کنین؟ گفت این رفیقای دانشجو و فارغ التحصیل ضد انقلاب شما اومدن در سراسر کشور، من الان مثلا 2 هفته است اومدم رو کار، همه جا برای من نهادهای معارض را انداختن، خلق کرد و خلق ترکمن و خلق عرب و اینها، مثلا نمیذارن من حکومت کنم. اگه واقعا راست میگید بیاد برید با اینا عجله اینا در بیاد، اینا رو سرکوب کنید و اعمال و رفتار و اقدامات اونها رو مثلا بی اثر کنید. ما قبول کردیم، در حقیقت شما رو روی مین فرستاد، یعنی ما اومده بودیم که در برنامه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کمکشون کنیم. ایشون به ما یک مسئولیت امنیتی سنگین داده، اونم مبارزه با کل ضد انقلاب روز کشور. بعد ایشون گفتن که خب یه نفر بشه نماینده، من به اون حکم بدم بره مستقر بشه ارتش، ستاد مشترک، و از اون طریق با امکاناتی که در اونجا هست و بقیه امکانات سر کشور، شما این کار امنیتی مهم رو انجام بدید. دیگه دوستان هم گفتن حالا به تعبیر نفته مثلا این آقا تقی تقی امانپور مثلا حکمی داده شد و من روز 30 بهمن باشون ملاقات داشتیم. همون روز حکم من صادر شد و روز اول اسفند ماه 1357 که دیگه دقیقا میشه 2 هفته بعد از پیروزی انقلاب اسلامی من مستقر شدم در ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی اداره دوم و با امکاناتی که بود دانشگاه ها رو من بسیج کردم. در حقیقت همونجا نوعی از مدیریت جهادی رو من اعمال کردم به این ترتیب که به عوضی که بیام دفتر و دستک و آجودان و فلان و فرماندهی و من خودم تکی اونجا مستقر شدم با یه تلفن سیاسی تو دفتر خودم.
دکتر امانپور با تمامی گروه دانشجویی که تشکیل داده بودید همراه بودید یا
حالا عرض میکنم من یه نفری که در ستاد مشترک مستقر شدم یه تلفن سیاسی در اختیار داشتم ولا غیر، ولی اومدم تک تک دانشگاه رو احضار کردم و هر منطقه بحرانی کشور رو به یکی از این دانشگاه ها سپردم. مثلا دانشگاه صنعتی پلی‌تکنیک اون روز و امیرکبیر امروز کردستان رو من بهشون ماموریت دادم، یا دانشگاه صنعتی شریف منطقه ترکمن صحرا، دانشکده فنی سیستان و بلوچستان، دانشگاه صنعتی اصفهان چهارمحال بختیاری، علم و صنعت سمنان، دانشگاه ملی خوزستان و مسجد سلیمان. در حقیقت با نوعی از مدیریت غیر متمرکز و با نوعی اعتماد به انجمنها و مردم و با انعطافی از نظر ساختاری و فرایندی این امکان رو فراهم کردیم که هر دانشگاه بیاد متولی مدیریت سیاسی امنیتی بشه در یه منطقه بحرانی و به این ترتیب دانشگاه‌های مختلف بهشون مسئولیت داده شد. احکامی که اون موقع براشون به عنوان نماینده نخست وزیر مستقر در ارتش صادر کردم خیلی احکام انقلابی بود، یعنی فکر نمی‌کنم تو کشور به کسی حکم به این قدرت داده بشه که مثلا آی فلان شما نماینده گروه دانشجوی اعزامی مثلا به فلان منطقه هستید، کلی مقامات کشوری، لشکری، استاندار، امام جمعه همه موظفن که با شما همکاری کنن و امکانات لازم رو در اختیار به اینا چند تا خودرو، مقداری پول و یه سری ابزارهای فرهنگی داده میشد و اینا رفتن و انصافا هم در اون ماهای اولیه پس از پیروز انقلاب اسلامی که ما وزارت اطلاعات نداشتیم، سپاه نداشتیم، خب ارتش هم یه ارتشی بود که قبلا جلو مردم ایستاده بود و حالا همراه با مردم شده بود. در حقیقت ما نیاز داشتیم که نهادهای خودمون رو ایجاد بکنیم، نهادهایی که اینها تا بن دندانشون وفادار به نظام و رهبری هستند و میشه اعتماد بکنیم و مسئولیت سنگین امنیتی رو به عهده اونها بگذاریم. انصافا در اون 2 ماهی که از 15 اسفند ماه که همه گروه ها مستقر شدن، یعنی ظرف 15 ماه همه دانشگاه در منطقه بحرانی مستقر شدن با امکانات، جلسه گذاشتن، برنامه ریزی کردن، تا 15 اردیبهشت ماه که ما نمایندگانمون از سراسر کشور فراخوان کردیم برای یک هماهنگی و همفکری، میشه گفت که در این 2 ماه بسیار سرنوشت‌ساز اصلی ترین اقدامات برای تثبیت انقلاب اسلامی صورت گرفت. این دوستان عزیز ما تونستن خیلی خوب مدیریت کنن، نیروهای مختلف رو هماهنگ کنن، برنامه ریزی کنن برای مبارزه جدی و همه جانبه ضد انقلاب و تأثیر کارشون تا جایی بود که هم در کردستان هم در ترکمنصحرا بعضی از این دوستان شهید شدن، دستگیر شدن. در منطقه ترکمنصحرا اونجا فدایان اقلیت مستقر بودند و دوست دانشجوی ما به نام آقای آن محمد کوس قراوی که بعداً نماینده مجلس شدند، مجلس شورای اسلامی، دستگیر شدند و خب ما مجبور شدیم با گروهی از چریکایی که اینها زندانی بودند مبادله کنیم. من یادی از مادر این دوست دانشجوی عزیزمون بکنم که بعضی که آن محمد آزاد شد یه مدتی بعد دوباره گروه چریکا ریختن توی این چادر اینا و خواستن که ایشونو مجدداً دستگیر بکنن و اون تیمی که آمده بود خب اشرف دهقان هم بود باشون. مادر حمله میکنه و یوزی این فرمانده چریکا رو میگیره و اونا رو مجبور میکنه خلاصلا کنه همشون اونجا برن. یه مادر شجاع، من خیلی دوست دارم این مادر شجاع رو ببینم، مادری که تونست یه گروه چریکی رو خلاصلا بکنه. میخوام بگم که عرصه تعاملی بچه ها و تأثیرگذاری اونها در این که کمرنگ بکنن تبلیغات سو اونها رو و مردم رو کماکان امیدوار و با اعتماد زیاد به نظام حفظ بکنن و ادامه بدن کارشون رو، این تاثیرگذارترین اقدام سیاسی امنیتی پس از انقلاب اسلامی. در 15 اردیبهشت ماه 1358 ما همفکری کردیم. در این مدت هم من هر هفته گزارشات سیاسی امنیتی مهمی رو به شورای انقلاب اسلامی به صورت مکتوب میدادم، گزارشات که از سر کشور اومده بود و وضعیت و چگونگی فعالیت ضد انقلاب و راه و روش‌های مقابله با اونها اونجا توضیح داده شده بود. در 15 اردیبهشت ما با دوستانمون مشورت کردیم که چگونه این کار رو ادامه بدیم. یه جلسه مشورتی سراسری گذاشته بودیم. گزارشی در اونجا ارائه شد مبنی بر محرومیت وسیع و گسترده روستاها. خب در اون مقطع ما 60,000 پارچه آبادی، روستا و دهکده داشتیم که 95% جمعیت روستاهای کشور از خدمات زیربنایی بی بهره بودند. تحلیل دوستان دانشجو و اساتید ما این بود که اگر ما این محرومیت ها رو برطرف نکنیم، یک عرصه فعال سربازگیری رو برای ضد انقلاب فراهم کردیم.
بنیان جهاد سازندگی رو در همان هنگام،
بله، اصلا همین گفتگوها منجر شد و اونا گفتن اگر ما بتوانیم این محرومیت ها رو برطرف بکنیم، در حقیقت ما میتوانیم تبلیغات اونا رو بی اثر کنیم و امکان سربازگیری رو برای اونا بسیار بسیار محدود بکنیم. این بود که ما طرحی رو کار کردیم تحت عنوان جهاد برای سازندگی روستاها. این طرح رو مدون کردیم و تقدیم شهید بهشتی شد. ایشون روز 28 اردیبهشت ماه این طرح رو خدمت حضرت امام تقدیم کردن. تعبیرشون این بود که امام گفتن روستایی، کشاورز، عشایری، دیگران از مناطق دورافتاده محروم میان و آب میخوان، برق میخوان و همه داره نیازاشون رو مطرح میکنه، ولی دولت با گرفتاری هایی که داره و با مشکلاتی که داره نمیتونه به این نقاط برسه. خوبه که جوونا بیان وسط گودای بهشتی، شما برید ساختار و تشکیلاتش رو درست کنه، یه ماه دیگه من فرمان میدم. خب از این استقبال بی‌نظیر امام ما استفاده حداکثری رو کردیم. طرح جهاد برای سازندگی روستا رو براش ساختار نمیشیم، شورای مرکزی، کمیته هایی که باید کار بکنن و این چگونه این رو در سراسر کشور راه اندازی بکنیم. اومدیم و تا 10 خرداد ماه، یعنی روز مثلا 7، 8، 9، 10 نمایندگان خودمون از سراسر کشور خواستیم و احکامی رو به اونا دادیم، اساسنامه جهاد رو دستشون دادیم و اونا رو مأمور کردیم که برن در سراسر کشور جهاد سازندگی رو راه اندازی بکنن.
بله، سپاسگزارم آقای دکتر محمد تقی امانپور، مدیر عامل کانون جهادگران جهاد سازندگی و عضو هیئت مؤسس جهاد سازندگی، که به تفصیل از پیدایی و آغاز جهاد با ما صحبت کردن.
خیلی ممنون و متشکرم. انشاءالله ما ادامه میدیم این گفتگوها رو. فکر میکنم که این بحثا خیلی برای جوانای ما و آینده سازهای ما میتونه مؤثر باشه، تا اونا ببینن که چجوری میشه مثلا حتی یه جوان 22-23 ساله نماینده نخست وزیر در ارتش بشه، عضو هیئت مؤسس جهاد بشه و فرمانده مهندسی و پشتیبانی جنگ بشه و یه کارهای بزرگی رو با همراهی یاران خودش مدیریت بکنه، اونها هم روحیه بگیرن، حضور در صحنه داشته باشن، از انقلابشون دفاع کنن و کشور رو بسازن.
تا طلوعی دیگر، بدرود. روزتون بخیر باشه دوستان عزیز. برنامه حیات خلوت رو شنیدید که در تاریخ 14/7/97 به مناسبت سالروز تشکیل جهاد سازندگی به فرمان امام راحل رحمت الله علیه در گفتگو با آقای دکتر امامپور توسط همکارانمون در تولید رادیو تهیه شده بود. متشکریم از همراهیتون.
صنعت هسته‌ای. خیلی از کشورها به دنبال دستیابی و استفاده از صنعت هسته‌ای هستند، چون اعتقاد دارند فناوری هسته‌ای برترین فناوری آینده جهان. اما چرا استفاده از دانش هسته‌ای اینقدر اهمیت داره؟ شاید اگه شما هم کاربرد اون رو بدونید جور دیگه ای فکر کنید. همه ما میدونیم که انرژی برقی که ما الان داریم استفاده میکنیم از سوزاندن سوخت‌های فسیلی در نیروگاه‌ها تولید میشه. یه جایگزین بسیار مهم برای این سوخت‌ها همین انرژی هسته‌ایه. جالب بدونید انرژی که توسط تنها چند کیلوگرم اورانیوم آزاد میشه با انرژی آزاد شده از چند تن زغال سنگ برابری میکنه. از طرفی هم اثرات منفی سوخت‌های هسته‌ای روی محیط زیست نسبت به سوخت‌های فسیلی بسیار کمتر. از بین تمام منابع آبی کره زمین تنها 2.5% از اونها شیرین هستن و بقیه آبها شورن. خب همینجا باید بگم با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه آبهای شور رو نمک‌زدایی و قابل شرب کرد. دانش هسته‌ای تو کشاورزی هم خیلی میتونه کمک کار باشه. با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه بدون استفاده از سموم شیمیایی با بسیاری از حشرات و آفات مبارزه کرد. یا مثلا با استفاده از مواد رادیواکتیو در گیاهان میشه خاصیتی رو ایجاد کرد که از حداکثر آب موجود در خاک استفاده کنه. این کار علاوه بر کاهش مصرف آب بدون اینکه ضرری برای انسان داشته باشه، نتایج مطلوبی رو در کشاورزی به دنبال داره. استفاده از فناوری هسته‌ای در علم پزشکی محدود به یکی دو مورد نمیشه، اما به عنوان مثال میتونیم چند نمونه ذکر کنیم. تولید رادیو دارویی جهت تشخیص بیماری تروئید و درمان آن، تولید کیت‌های هورمونی، تشخیص و درمان سرطان پروستات، تشخیص سرطان کولون، روده کوچک و برخی سرطان‌های سینه، تصویربرداری بیماری‌های قلبی، تشخیص عفونت‌ها و التهاب مفصلی و موارد دیگری چون تشخیص کمخونی، استریلیزه کردن لوازم پزشکی و استفاده از تشعشعات MRI در درمان افسردگی ها. صنعت هسته‌ای در زمینه دامپزشکی هم به کمک ما اومده. با استفاده از فناوری هسته‌ای تشخیص و درمان بیماری‌های دامی، تولید مثل و اصلاح نژاد، بهداشت و ایمنی سازی محصولات دامی و خوراک دام به سادگی انجام میشه. خلاصه این که این صنعت تو هر زمینه مهمی که شما فکرشو بکنید نقش داره. یه خبر خوبم بهتون بدم که ایران جزو 5 کشور برتر جهان در حوزه دانش هسته‌ای که از روز اول با تأکید بر استفاده صلح‌آمیز از این صنعت تونسته جایگاه خودش رو تو دنیا پیدا کنه.
شما شنونده رادیو گفتگو هستید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. صبح همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر و لحظه هاتون قرین آرامش.
رادیو تبیین بازتاب حقانیت تعقل در برابر تجاهل شبه افکنی.
رادیو تبیین موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
جهاد تبیین رو جدی بگیر. شبه زدایی از ذهن مخاطبین رو جدی بگیرید. این از جمله چیزهایی است که عرض کردیم. این شبهه مثل موریان است. دشمن به این موریان ها دل بسته. شبهه موریان، شبهه ویروس، بزن ویروس کرونا. وقتی که وارد شد، خارج شدنش مشکل.
رادیو تبیین، صدای کنشگری و تبیین انقلاب اسلامی.
روایت صادقانه ناگفته ها و صدای حقایق ناب انسانی را با ما بشنوید.
رادیو تبیین تصویرگر مسیر روشن پیشرفت و تعالی ایران و ایرانی. افتخار میکنیم به دوشا دوشیتان در این جهاد بزرگ.
جهاد تبیین، این بازتاب دهنده صدای ملت انقلابی و اسلامی ایران است
که ما روایت می‌کنیم.
به ساعت 9 صبح رسیدیم. صدای ما رو همچنان از پخش رادیو گفتگو میشنوید. دعوتتون میکنم در این ساعت شنونده برنامه زنده و مستقیم روزانه باشید.
روزانه
برنامه از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.